بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز در شماره 4 عرض شد که اگر یک بنایی یا اشتراطی باشد بر اسقاط سقوط و اون ضرری که در اثر کاهش ارزش پول پیدا میشه، در اینجا دیگه بحث مثل زمان منتفیه. خب این بحث گذشت، منتها نکاتی مانده باید امروز عرض بکنیم. یه نکته اینه که ما در بحث‌های گذشته یادتون باشه این که بعضی گفته بودن ما زمان رو میپذیریم اگر کاهش ارزش پول معتنابه باشه و نمیپذیریم اگر متسامحون فیه باشه. بعدم استناد میدادن به عرف که مثلا عرف کاهش ارزش پول رو اونجایی که زیاد باشه و محسوس باشه میفهمه، ولی اونجایی که متسامحون فیه باشه نمیفهمه. بر این اساس فرق میگذاشتن. خب یادتون باشه ما اون حرفه که اونجا زدیم عرض میکردیم عرف حالا توجه نداره. اولا عرف خوب توجه داره، عرف مردم مسائل بازار و پول و اینا که میرسه خیلی بهتر از ماها فکرشون کار میکنه. اینطور نیست که بگیم مردم متوجه نیستن، کافیه تو دادگاه بری ببینی چقدر مته رو خشخاش میگذارن و قشنگتر از ماها حرف میزنن. حالا از این که بگذریم، واقعش اینه که عرف میدونید اصلا معیار نیست. مگه در حق و ناس حقوق مردم عرف معیاره؟ از کارکردهای عرف این کدام قسم آخر؟ مرجعیت در مفهوم موضوع سازیه. ولی ببینید نکته ای که هست اینه که ما میتونیم همین حرف آقایون رو بزنیم، یعنی ما هم فرق بگذاریم، اما بر اساس اینه که ما در اصل 4 گفتیم، یعنی بگیم که در کاهش قابل تسامح، در کاهش قابل تسامح یه بنایی است بر عدم اقدام، برخلاف اونجایی که غیر متسامح باشه. مثلا فرض کنید طرف سال گذشته 1,000,000 قرض یک نفر داده، حالا که میرن حساب میکنن میبینن مثلا 1,000,000 پارسال تا امسال 100 تا تک تومن 1,000 ریال سقوط کرده. یک کشور با ثباتیه، پولش ثبات داره، امنیت اقتصادی هست، تورم کنترل شده است. خب حالا بگیم که آقا شما 1,100,000 بده، این دیگه چشم‌پوشی، بنابر چشم‌پوشیه، نه از باب اینکه عرف نمیفهمه و عرف مرجعه، از باب اینکه از اول کسی که پول قرض میده این مقدار، بفرمایید این مقدار تغییرات رو پذیرفته که بعد مطالبه نکنه. اگر بخوام براتون مثال بیارم، در خیار قبل هیچ وقت فکر کردید که چرا میگن قبن فاحش حق فسخ داره؟ چرا قبن غیر فاحش حق فسخ نداره؟ اگر کسی اونجا بگه عرف قبن غیر فاحش رو نمیفهمه، باید محکم وایسیم بگیم اولا خوب میفهمه، خوب میفهمه. کی میگه نمیفهمه؟ بعضیا که 8 جا قیمت میکنن تا میخرن چطور قبر رو نمیفهمن؟ اتفاقا ماها بیشتر متوجه نمیشیم چون کلا سرمون میره، حالا یا وقت نداریم یا طرف یک قسم میخوره باور میکنیم، ولی مردم اولا خوب میفهمن. به علاوه کی گفته اگر حالا مردم حواسشون نیست، توجه ندارن، پس حق فسخ هم ندارن؟ میدونید ریشش چیه؟ که در قبن متسامحون فی کسی حق فسخ نداره. شما 1,000,000 جنس خریدید، بعد مثلا میبینید قیمت بازار میشه مثلا 500 تومن، 500 تک تومن رو ارزون تر خرید، یا 1,000 تومن کمتر. ایشون 1,000 تومن به شما گرون داده تو 1,000,000، 1/1,000 به شما گرون داده. خب این معمولا تسامح میکنن، ولی معلوم بشه 10% گران داده، 20% گران داده، خب اینجا انسان گذشت نمیکنه. ببینید ریشش همینه که انسان وقتی معامله میکنه، بازارم که به قول بعضی از آقایون اصلش بر اینه که این گران بده، اونم دلش میخواد ارزان، همیشه باید دوست میداره گرانتر بده، مشتری هم دوست میداره ارزانتر بخره. تو یه چنین فضایی بالاخره اینا طبیعیه، کسی که میره بازار این پیرو به تن خودش مالیده که ممکنه مثلا 1,000 هم کلا سرش بره. ببینید اینا ریشش همینه که التزام به اینه که من اقدام نمی کنم. بله ما اینو میپذیریم، لذا به یک البته متسامح هم به قدری که التزام به سقوط باشه. پس ببینید ما نزدیک شدیم به حرف کسانی که تفصیل میدادن، اما از طریق التزام به اسقاط. و لذا اگر یه جا با این که کاهش ارزش غیر متسامحه، ولی طرف بگه من اصل پولمو میخوام، من سود و اینا نمیخوام، کاهش ارزش پولم نمیخوام، خدا پدرشو بیامرزه، خودش ملتزم شده. گوش میکنید؟ یا عکسش، اگر یه کسی بگه آقا من این پولو به شما میدم، سال آینده باید دقیقاً کاهششو جبران کنی، هر چی میخواد باشه، بلغ ما بلغ، نزل ما نزل، چه زیاد چه کم باید جبران کنی. میتونه، چون بنا شد که اصل اولی بر چی باشه آقایون؟ رقم 3. بنابر این شد که طرف بیتونه مطالبه کنه، مگر این که به نحو شرط ضمن عقد یا به نحو ارتکازی. بعضی وقتا شرط هم نمی کنن ولی ارتکازه، بر مطالبه باشه، بر گذشت باشه، بر عدم مطالبه، طبق این قاعده. ولذا ببینید من این رو چون تو نوشتم خیلی مختصر نوشتم، ما متسامحون فی رو قبول داریم به شرطی که همین مستند بشه به اینکه طرف خودش اقدام کرده. حتی من به شما عرض بکنم، ببینید کشوری که دائم نرخ مثلا پولش تغییر میکنه، ولی اگر مدت کوتاه باشه، حالا یک کسی بنا بوده امروز چکشو پاس کنه، فردا پاس کرده و تو این مدت خیلی تغییر نکرده به خاطر کوتاهی مدت، ولی اگر 1 هفته میشد یا 10 روز میشد واقعا غیر متسامح بود، اما مثلا 24 ساعت متسامحه، خب بازم اسقاطه، بازم نمیتونه مطالبه کنه. پس معیار رو اسقاط و عدم اسقاط بگیریم، اگر متسامح و غیر متسامح از این باب حلش کنیم. ضمناً عرض کردم براتون اگر اشتراط کند عدم مطالبه را، مثل کسی که میگه آقا من سال دیگه نیا بگو تورم چقدر شده، اینو به من قرض بده، همین قدم بعد بهت برمیگردونم، الان 1,000,000 به من بده، سال دیگه هم 1,000,000 میدم. حالا رفیقن دوستن اونم قبول میکنه، خب سال دیگه باید همون 1,000,000 رو قبول کنه. یا بگه مثلا اون طرف بگه آقا من عرض کردم من بهت قرض میدم ولی یه ذرهشم نمیگذرم، چون بخوام این کارو بکنم از این مشتری ها زیاد دارم. خب واقعا میتونن شرط کنن، المؤمنون عند شروطه. گفته آقا من پول به شما قرض میدم به مقدار تورم معمولی پول ازت درخواست میکنم، حقشه طبق اون شماره 2 و شماره 3 حقشه. یعنی ما میخوام بگم خربزر خوردیم، پای لرزش هم هرچه باشه وای میسیم. ببینید پس بنابراین بله دیگه نگاه میکنم چیزی باقی نماند. مستحضرید که ما 5 تا مبنا درست کردیم، میخوام مسلط بر بحث بشید، یه وقت نبودید. 5 تا مبنا درست کردیم که وقتی وارد بحث میشیم از این مبانی استفاده کنیم. از این مبانی تا حالا 4 ادعای بزرگ کردیم. اسکناس و اون نقود ماهیت جدیدی دارن، قدرت شرا معیاره، قدرت شرا که معیار شد در خمس، در ربا، در دویون خودشو نشون میده. 4 استثناء وجود داره، همه را ما توی یک چیز جمع کردیم، اونجایی که التزام به اسقاط باشه، التزام به سقوط این کاهش ارزش پول باشه به هر دلیلی. در اینجا اگر دوستان مسلط بر بحث باشید، ما هنوز 2 کار باید بکنیم تا دیگه انشاءالله از بحث اسکناس اگر بازه پیشنهاد نرسه، تا حالا که من مقاومت کردم، 2 کار باید بکنیم که انشاءالله در این چند جلسه این بحث رو بزنیمش کنار. 1 دلیل بر این ادعاها. البته من به شما عرض بکنم داریم نسبت به حرف خودمونم بی لطفی میکنیم، خیلی از اینها ادلش آمده به مناسبت، ولی حالا 1 جا نشون بیدیم ادله رو بهتره. این 1 کار، ولی این کافی نیست، چون ما پشت سرمون دیدید دیگه ادله اون آقایونو داریم، ادله مخالفینو داریم، اونایی که به هر حال نظرشون محترمه، اندیشهشون محترمه، صرف وای میسن میگن نه ما باید پول رو از قدرت خرید جدا کنیم و این مفاسدی داره که نمیشه جمع کرد، هم مشکل داره هم نقوض داره. اونا رو هم انشاءالله جواب بدیم. البته یه ریزکاری های هم هست مثل زمان دولت و اینها که قول داریم بحث کنیم، من اینا رو همه یادداشت کردم، دیگه گفتگو میکنیم و انشاءالله از این بحث میگذریم. چی دارید شما؟ یکم بلندتر. من خب این یکی از اشکالات میاد. خب اگه بحثی باقی مانده نمیخواد تذکر بدید اونو میاد، اگر رو این گفته ها اشکالی دارید بگید. بله، عرف در تحقق التزامات موضوع ساز دیگه. بله، شما جنس میخرید معیوبه، شرط سلامت هم نکردید، میرید سراغ فروشنده میگید آقا جنست معیوبه، یا عوض کن یا پول منو بده. اونم میگه آقا ما که شرط سلامت نکردیم، شما چی میگید بهش؟ میگید ظاهر من جنس سالم، آدم دیوانه مگه بره سمساری، ولی من جنس سالم میخوام. اینو کی قرار گذاشته؟ عرف. لذا خیار عیب برمیگرده به اشتراط سلامت که یه امر عرفیه. بله، نزدیک هم نمیشه، چون اونا میگفتن چون عرف نمیفهمه، ما میگیم باید موضوع سازی بکنه. ولذا تفاوت چه گفتم، چرا میگین من تکرار کنم؟ گفتم اصلا معیار تسامح و عدم تسامح نیست، معیار اشتراط و عدم اشتراطه. اگر تو 1 ریالش هم طرف بگه من قبول ندارم، باید بهش بدیم. اون طرف هم اگر یه چاهی از تورم باشه بگه من گذشت، یعنی قرار بذارن بر گذشت، باید گذشت کنه. این تفاوت خیلی تفاوته. ولی به شما بگم هر وقت بحث عرف میاد این پیچیدگی ها هست، این ابهامات هست. قرض، حالا یه شوخی با عبارت شما بکنم، قرض از خود گذشتگی ولی حماقت که نیست. طرف بیاد پول بده دیگه 10 سال دیگه، بله بعدم اون وقتی که میده 1/100 الان. یک قرضی اگر حدوداً 20 سال پیش داده باشه تا حالا تقریباً 1/200 چون 200 پول ما سقوط کرده تقریباً تو این 20 سال، اضافه کن به قبل شاید 250 بار. تو اقتصادان ها باید بگن، من تو چیز خودم میگم که البته بی اطلاع نیستم. خب این طرف چیز دیگه، یه نوع بیعقلیه، حالا شوخی نکردم جدی. ببینید ایثار فلانه اما باید ضرر کنه، نه دیگه، شرط انسان آزادی اراده است، انسان آزادی اراده است، ولو این مصداق بیعقلی باشه ولی مقدمه. هیچ چی جای آزادی اراده متعامل رو نمیگیره. من دلم میخواد یه جنسی که 1,000,000 میازه به شما بدم 1,000 دلم میخواد، همه میگن چه این کار میکنی، مثلا یه جهت خاصی هم فصل نداره که من به شما میدم، گرچه ما اگه بدیم 1,000 داره به شما، ولی خب حالا فصل نه. آزادی اراده برای همه چی مقدمه. بله این البته شما این اشکال کردی ببخشید عالمه، این یه جای دیگه به درد میخوره. این حرف شما فکر کنم امروز که قطعا نمیرسیم، احتمال میدم فردا برسیم یا پس فردا، اینو ما یه جور دیگه ازش استفاده میکنیم، اینو داشته باشید تا پس فردا یا مثلا فردا آخر درس ببینیم. بله یعنی چه جهل به خب نه ببینید ثمن مثلا 100,000 حالاست، اگر مدت داره مثلا 100,000 3 دیگه، خب میگه 100,000 3 دیگه، خودش موضوعیت پیدا میکنه برای ثمن. اگرم نقد که الان معلومه بعد از 3 اگر نداد، اونجاست که دیگه حرف ما شروع میشه، ولی اون که میفته تو این بند 4 3 به بعد که نداد میفته تو چی؟ میفته تو ارزش پول. و باشه مکس گفته زمان باید مقدارش معلوم باشه، نه هر وقت خواست بده به قیمت همون روز حساب میکنن میده. شما اگر یه چیزی از بنده تلف کردی، خب اینم روز به روز مثلا انگشته هی داره قیمتش بالا پایین میشه تا وقتی که بیاد به حساب خود بپردازید، همون روز هر چی قیمتشه به من میدید دیگه. بله اگر ببینید پیشبینی نمی کرد، یعنی اگر توی محیطی است که پیشبینی میفته تو بند 4 الان مثلا در کشور ما خودمون همه الان اگر یک کسی الان جنس بفروشه 3 دیگه، ولو 3 دیگه پول نصف ارزش حالا رو پیدا کنه، خودی خودش ملتزمه به این بازاره. میگن کشوری که دائم داره تغییر میکنه چرا 3 فروختی؟ بله اگر اصلا قابل پیشبینی نبود، قابل پیشبینی نبود یعنی فروخت ولی یه دفعه هیچی به هم ریخ، همه چی پول به شدت سقوط کرد. اینجا خب طبق عرض ما چون پیشبینی نمی کرد التزام نداره، میره در بند چندم، در بند سوم. منتها اینجا دیگه چون سمن به هم میخوره در واقع بی منفسخ میشه و طرف باید قیمت اون جنس رو دیگه معامله صحیح نیست، معامله صحیح نیست مگر رو سمن جدید منعقد کنم. یعنی اینجا طرف میتونه فسخ کنه، رو معامله جدید بسته میشه یا میفته تو زمان غرامت، چون دیگه سمن به هم خورد و طبق ما میتوندم چون سمن به هم خورده چکار کنه؟ یعنی این دیگه سمن نیست، میشه بیع بدون سمن، بیع بدون سمن باطله دیگه. اگه جنس هست جنسو پس میگیره، اگر جنس نیست مثلشو میده، اینطوره معامله باطل میشه، به هم میریزه. خب و اما اجازه بدید عرض کردم بقیه فی المقام شیئان، یکی اقامت و سلطان و دلیل علی ما ذکرنا، یکی هم دفع اون ادله اعازم که داشتیم تو کلماتشون. ببینید راجع به اقامه دلیل، بنده میتونم به شما عرض بکنم که ما تا اینجا هرچه گفتیم مثل در یک نظام متعاضد حلقوی به هم رفت داشت و لذا هر کدام از حرفات دلیلش همون بحث قبلی بود که محسوس بود. مثلا ببینید این که ما گفتیم در نزد مردم پول عالیت داره، به قدرت خریدش نگاه میکنن، خب این شماره دوی ما بود، حال شماره اول ما زمینه بود، مقدمه بود. خب این ببینید هست یا نه، آیا همینطور هست؟ نگاه عالیت میکنن، قدرت خرید معیار هست یا نه؟ برخورد دنیا با پول کشورها همینطور هست یا نه؟ نکته دوم که گفتیم وقتی بنا شد قدرت خرید معیار باشه و خودش یه چیزی کل حواله باشه ولو یه تفاوتای با حواله داره، خب بنابراین اگر قرض داده مگر نباید مال مقروض برگردد؟ شما قرض و فقها تعریف میکنن به تملیک عینه شخصا به مثله او قیمته، اینجوریه دیگه. خب اگر بنا شد اسکناس نگاه عالی بش بشه، دیگه اسکناس حالا مثل اسکناس 10 سال پیش نیست، چون تمام شخصیت اسکناس به ارزششه. خب این ارزش تغییر کرده، 200 مرتبه مثلا سقوط کرده، 100 مرتبه سقوط کرده، بگیم این مثل اونه؟ بحثی که بزرگان ما در زمان مثلی میگن، میگن باید اقرب الشیء الی تالف رو ضامن برگردونه، اگر خود عین باقی خودش، اگه نیست اقرب الشیء الی تالف. در اسکناس آنچه مسلمه این رنگ، مثلا یه اسکناس 1000 تومانی، آنچه مسلمه اون عکسی که روش هست، رنگی که داره، حجمی که داره معیار نیست که. اون حالا اونه که میگن قیمیه، میگن همون پشت و همون قدرت خریدش معیاره. اونایی هم که اصرار دارن بگن مستی، میگن همون 10,000 ریال که روش نوشته. خب ما ثابت کردیم که خود این 10,000 ریال یک اعتباره، یعنی اگر بخواد از این باب وارد بشید، اگر بخواد از باب حرمت اضرار، آیا در این شک داریم که ضرر زدن به دیگران موجب زمانه؟ حالا اگر عمدن باشه حرام هم هست، اگر تو خواب باشه و آدم غافل باشه حرام نیست ولی موجب زمانه. یعنی یک کسی که میزنه مثلا یک شیشه خانه همسایه میشکنه، میگن زامنه، ضرر زده، مصداق ضرر دیگه. ضرر رو چی معنا میکنن؟ ضرر نقص در مال، نقص در جان و عوض، نقص در آبرو. حالا بعضی نقص آبرو رو نمیگن ضرر. من اون آقا مصطفی یه بحثی داره میگه کی گفته نقص در آبرو ضرره؟ بسیار خوب، اما که بحث آبرو نیست که. خب اگر بنا شد نقصان این باشه، کسی که فرض کنید پول یه نفر رو نمیده، حالا ما اونو میگیم چون دیگه فرق نمی کنه، 10 سالی بنده خدا رو میدواند، چک و پاس نمی کنه، خب این ضرر هست یا نه؟ شارم که میدونید مؤسس نیست در تعریف ضرر. واقعا این آقایونی که اصرار دارن پول خودش است و خودش، سوال میکنیم آیا این مصداق ضرر هست یا نه؟ یه کسی طلبه بنده خدا رو نمیده تا خوب پول سقوط میکنه. از کنم بعضی وقتا 50,000 بار داریم تو بعضی از کشورها پولشون سقوط کرده. خب این ضرر قاعده حرمت ازداک زمان میاره، ضرر زمان میاره. قاعده عدل، ببینید ما یه مقداری گذشته ها که نگاه میکنیم مثل شهید اول اینها بیشتر رو این قانون تاکید دارن. قاعده عدل، نمیگم عدل و انصاف، بحث عدل. از لا تظلمون ولا تظلمون انسان میتونه راحت قاعده عدل رو در بیاره. ببینید عدل یه جا خود شارع معنا میکنه، رو سر میگذاریم. اگر فرمود این که ارث زن نصف مرد باشه عدله، رو سر، رو چشم، حرف هم نباید انسان بزنه، اتفاقا تو نظام خودش خوبم جا باز میکنه. یه جا میگه ارث زن، اینا رو دارم میگم برای برخی از شبهات این جورنالیستا، یه جا میگه ارث زن دیه زن نصف مرده، اتفاقا تو نظامی که خودش درست کرده این عدل تساوی ظلمه. بسیار خوب، رو سر میذاریم. خب اگر یه جا شارع نفرمود عدل باید از کی بگیریم؟ میخوام عدل رو تعریف کنیم. آیا عدل اینه که انسان اگر یک پولی رو از یک نفر گرفت و این پول سقوط کرد وضع و شیفی موضعه، اعطاء الذل حق حقه، عدم و تعدی علی حق، اینا معنای عدل دیگه. بفرمایید مصداق عدل در اینجا چیه؟ آیا اینه که ما قدرت شرا رو ملاحظه کنیم و این کاهش ارزش پول رو در نظر بگیریم یا نه؟ البته هی تو ذهنتون یا پس فلانجا چیکار میکنیم، اینا همش آسیب هاست که بعد میاد. فارغ از همه آسیب ها سوال میکنیم. به هر حال دوستان فکر میکنم این مطلب واضح تر از اینه که ما بخوایم چانه بزنیم و مثلا هی مقدمه چینی بکنیم. من که خیلی واضح میبینم. ببینید فرزن، اینا رو من میگم برای امتحان شورا، اگه خواستید از این برگه ها امتحان بدید، ولی احتیاط کنید این برگه ها رو. فرزن بعضی از این ادله هم که ما مثلا گفتیم کسی مناقشه کنه، این مجموعه. حالا کسی بگه من قانون عدل رو نمیفهمم، گرچه من اینجور که توضیح دادم دارم میگم، چون میدونید این بحث قانون عدل بین افراط و تفریطه. بعضی میخوان اینو مثل یه آچار فرانسه بگیرن و دیگه همه نصوص رو بذارن کنار و این رو بیارن، چون اطلاع کامل هم از دین ندارن، بخوان همه اوناری که مثال زدن ببرن زیر سوال. این یه برخورد افراطی است با قانون عدل. از اون طرفم که هیچ مجال ما ندیم، اینم تفریط به همین حد، که اگر یه جای اشاره بیان ویژه داره تو نظام خودش که اتفاقا خوبم جواب میده، حالا ممکن اصلا ما نفهمیم. بله ممکنه ما اصلا یه جام نفهمیم این رو، ولی شارع فرموده مسلمه، رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم. شاید میخواد تعبد ما رو امتحان کنه، بگه 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 20 شتر. البته گرچه همین هم ما دفاع کردیم ازش، دفاع عقلایی، ولی واقعا نصوص متعدد، هیچ کاش هم نمیشه بکنی، هم سند هم دلالت، بحث تقیه هم نیست، تمام شده. ولی یه جایی که نیست چرا ما ببینی میخوام بین افراط و تفریط. حالا یک کسی آقا من عدل نمیفهمم، بسیار خوب، آیا قاعده ضرر داریم یا نه؟ ببینید زمان در مقابل ضرری که آدم به دیگران میزنه. من به قاعده لا ضرر تمسک نمی کنم. ببینید تا اینو بگید ممکنه بگن لا ضرر نافی حکمه نه مثبت. دو تا بحث دوستان قاطی نکنیم، یک بحث بحث نفی ضرر لا ضرر، یک بحث بحث حرمت اضرار به غیره. حرمت اضرار به غیر الا ما شاء الله دلیل داره، من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، روایت متعدد صحیحه از حلبی و غیر حلبی. اینا رو هی دارم آمادتون میکنم که زودی یه کسی یه چیزی نگه فکر کنیدم ما حواسم به اینا نبود و به فوتن ینتفی شد. نه، بحث نفی ضرر که من نوشتم حرمت اضرار و زمان، زمان در مقابل ضرری که آدم به دیگران میزنه، این که دیگه چانه نداره که. و مطمئنم باشید ضرر تعریف شرعی بگید آقا نداره، ضرر نقص بر مال، بر جان، بر ارز افراد. خب آیا این مثال های ما مصداق ضرر هست یا نه؟ یک کس نگه آقا اینا مصداق عدم نفعه، نه، ای که اگر این پول دستش بود چقدر کار میکرد ما نمیگیم، بله اون عدم و نفعه. این پولی که الان بهش میدی اون پولی نیست که 20 سال پیش به تو داد، اینه، این عین ضرره. یعنی به شما 1,000,000 در واقع داده، شما داری 100 تومن بهش میدی، 100 تا تک تومن، داری 1,000 تومن بهش میدی، اینه. اجمالا دوستان اگر کسی بعضی از اینا رو هم نپذیره من فکر میکنم مجموعش پذیرفتنیه. میریم سراغ چی؟ سراغ گام دوم. گام دوم چی بود آقایون؟ آسیب ها. این آسیب هایی که براتون عرض میکنم عمدتاً ناظر به همون حرف هست که خواندیم. یعنی اگه نگاه کنه تو کلمات میبینید اینا چون علمیت کمتری داره یه کمی سریعتر بذارید پشت سر بذارید که بحث دقیق ترمون فردا. ببینید یکی از اشکالات یادتونه تو کلمات مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه بود، این بود که چون در چاپ اسکناس نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی قدرت خرید رو در نظر نمیگیره، پس اسکناس خودش موضوعیت داره، خودش اصالت داره. بر اساس همینم هم فرمود زمانی در کار نیست، مهریه همون مهریه سابقه، نمیدونم اسکناس همون اسکناس سابقه. خب سوال دیروز اینو گفتیم، اگر قبول کنیم، گرچه من عبارت نوشتم این صحیحه ولی هم وقتم که می نوشتم تو خزانه ذهنم دوستمون باعث شدن من اینو تذکر بدم، خب حقم دارن. ببینید اگر بپذیریم که واقعا همینطوره، چون بعضی وقتا ما یه چیزی از تخصصمون مثلا نیست بعد معلوم بشه که نه همچین چیزی هم نیست، ببینید سلمنا و بنده هم احتمال میدم همینطور باشه که بگیم بانک مرکزی کار به قدرت خرید نداره، اون نیاز کشور رو نگاه میکنه، مصالح کشور رو، و اقدام میکنه به چاپ 1,000 تومانی، 2,000 تومانی، 5,000 تومانی. البته دخالت داره ولی مثلا الان دیگه فکر نمی کنن 100 تومانی چاپ کنه، الان دیگه 10 تومانی و 20 تومانی اینا که قطعا چاپ نمی کنه. خب این بالاخره یه حسابه برای خودش داره. آره این ممکنه بگید بخاطر اینکه صرفش نمیکنه ضرر داره براش، بالاخره باید بودجه کلانی بذارن تا اسکناس چاپ کنن، ولی ما کار به این نداریم، این برای ما مزاحمت ایجاد نمیکنه. ببینید اسکناس وقتی که چاپ میشه با جایی هم مقایسه نمیشه، قدرت خرید درش معیار نیست، چه ربطی داره به وقتی که میاد تو بازار دست مردم میفته و دیگه از اون موقع است که روش معامله میشه، قرض داده میشه، بحث رباش مطرح میشه، بحث خمس مطرح میشه و بعد میسنجیم با سایر اجناس. دائما اسکناس رو میدونید که اسکناس رو تا با یه چیز دیگه نسنجن، نه کاهش پیدا میکنه، بگید آقا نه گران میشه. وقتی پای سنجش با سایر اجناس میاد میگن سقوط کرده یا میگن رشد کرده. میگه آقا پارسال در مقابل 2000 تومان 1 کیلو برنج میدادن، امسال نیم کیلو میدن. پارسال 2 تا قطعی شیر میدادن، امسال 1 قطعی شیر میدن. پارسال فلان، امسال فلان. اون وقت میگن پس پول سقوط کرده. این چه ربطی داره که ما اونجا رو بیاریم به اینجا؟ یعنی شما جایی که نگاه میکنید دخالت نداره در بحث ما فقهیاً. ما محضر ایشون اینو عرض میکنیم، جایی که شما نگاه میکنید اگر نگاه درست باشه، کارشناسانه باشه، دخالت تو فقه نداره. جایی که تو فقه دخالت داره شما نگاه نمیکنید. اینه اشکال دوم. یادتون باشه بعضی ها داشتن، خود ایشون هم داشت، اینا خیلیش تو کلمات ایشون بود. ایشون میفرمودن که، یعنی نوشته بودن که اگر بگیم که قدرت شرا معیاره، هر روز طلب و بدهی بالا و پایین میشه. مثلا شما 1 میلیون سال قبل به من دادید، خب اگه قدرت شرا معیار باشه، مثلا تا 3-4 ماه طلب شما 1 میلیون بوده، برابر این که بگیم تا اون 3-4 ماه کسامو هم بوده، بعد که اسکناس ها دچار تحول شد و دلار، مثلا حالا مثال واقعی بزنیم، دلار رشد کرد و سکه اونجوری شد قبل از عید، قبل از سال 91، بگیم دین آقا رفته بالا، مثلا دوباره که مثلا یک ثبات نسبی فرض کنیم برقرار شد تو بازار سکه و ارز و دلار و اینها، بگیم اومده پایین. خب این چیه که این میره طلب میره بالا بیاد پایین؟ یه موقعی هم من صحبتی بود با آقازاده ایشون، ایشون تقریبا همین رو مطابق یه لفظ خودمانی تر ایشون فهمود، ما دیدیم اگه بخوام این معیار و قدرت خرید اصلا نمیشه جمعش کنی، یعنی نمیشه انسان حبسش کنه یه قانون، لذا گفتیم همون مبلغ اسمی. خب ببینید سوال اینه که خب حالا قیمت بالا و پایین میشه چی میشه؟ آقا 1 میلیون داده به اون آقا، هر روز بالا و پایین میشه تا روز مطالبه و دفع، چون اکثرا میگن یوم الدفع دیگه. خب یوم الدفع حساب میکنن 1 میلیون پارسال چه نقشی داشت. حال ممکنه این وسط چندین بار فراز و نشیب داشته، خود داشته باشه. این اولا، ثانیا نقض داره. حالا دیگه وقت گذشته. و صلی الله علیه.